با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. یکی از سه مظنون حمله به دفتر شارلی ابدو خود را تسلیم پلیس کرد. شماری از نهادها و رهبران جهان حمله مرگبار به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو را محکوم کردند. و خبرهای زد و نقیزی در مورد فیلتر شدن سه نرم افزار ارتباطی در ایران منتشر شده است. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. پلیس فرانسه بامداد امروز تصاویر دو مظنون اصلی حمله به دفتر نشریه فکاهی شارلی ابدو را منتشر کرد و مظنون سوم نیز خود را تسلیم پلیس کرده است. به گزارش رسانه‌های فرانسه، دو تصویر منتشر شده از سوی پلیس مربوط است به دو برادر الجزایری تبار به نام‌های سعید و شریف کواشی. پیش از این از جوان 18 ساله‌ای به نام حمید مراد نیز به عنوان مظنون سوم نام برده می‌شد، اما به گفته دادستانی پاریس، وی بامداد امروز خود را در شهر کوچکی در 200 کیلومتری پاریس تسلیم پلیس کرده است. حمله روز چهارشنبه به دفتر مجله فکاهی شارلی ابدو 12 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت که حال 4 تن از زخمی ها وخیم گزارش شده است. در همین حال در پی حمله مرگبار روز چهارشنبه به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس، فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه را در این کشور روز عزای عمومی اعلام کرد. شورای امنیت سازمان ملل حمله به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو را محکوم کرد و آن را حمله وحشیانه تروریستی خواند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز ضمن محکوم کردن این حمله با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم این حمله را اقدامی بزدلانه خواند و برای کمک به دولت فرانسه برای یافتن عاملان آن اعلام آمادگی کرد. پاپ فرانسیس، ملکه الیزابت دوم، نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان و شمار دیگری از رهبران جهان نیز این حمله را محکوم کردند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این حمله را محکوم کرد. به رغم انتشار گزارش‌هایی در مورد صدور دستور قضایی برای فیلتر شدن سه نرم‌افزارهای واتساپ، لاین و تانگو در ایران، یک مقام مسئول این گزارش‌ها را رد کرده است. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه به نقل از منبعی آگاه در کمیته تبیین مصادیق مجرمانه خبر داده بود که دستور قضایی برای فیلتر شدن این سه نرم‌افزار صادر شده است. خبرگزاری فارس نیز روز چهارشنبه گزارش داده بود که این سه نرم‌افزار تا ساعتی دیگر فیلتر خواهند شد. اما ساعتی بعد خبرگزاری ایرنا از قول رمضان علی صبحانی‌فر، عضو کمیته تبیین مصادیق مجرمانه، گزارش داد که تاکنون چیزی در این زمینه به کارگروه نرسیده است. یک گروه هکر روسی مسئولیت حمله مجازی روز چهارشنبه به وبسایت‌های دولت آلمان از جمله وبسایت آنگلا مرکل، صدر اعظم آن کشور را بر عهده گرفت. گروه معروف به سایبر برکوت خطاب به دولت آلمان گفته است که دست از حمایت سیاسی و مالی از دولت اوکراین بردارید. حمله به وبسایت‌های دولتی آلمان صبح چهارشنبه ساعتی پیش از دیدار نخست وزیر اوکراین با رئیس جمهوری آلمان در برلین روی داد. و محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز چهارشنبه کسری بودجه سال جاری را 31 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد و گفت در این رابطه سختی‌هایی وجود خواهد داشت، اما کشور را اداره خواهیم کرد. به روز 8 دی ماه نیز گفته بود اگر قیمت نفت به 34 دلار هم برسد، مشکل به راحتی قابل کنترل است. در لایحه تقدیمی دولت ایران به مجلس شورای اسلامی، قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده 72 دلار در نظر گرفته شده و این در حالی است که در هفته‌های اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی روندی نزولی داشته. با سپاس فراوان از توجهتان، هنگام پخش یکی از رشته برنامه‌ها در ارتباط با هنر سینما و تئاتر رسیده. صحنه.
صحنه. نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این تازه ترین شماره مجله هفتگی صحنه است. با صحنه بمانید.
سینمای ایران
اعلام فیلم‌های پذیرفته شده در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر، همانطور که پیش‌بینی می‌شد، سرآغاز بحث‌های تازه‌ای در فضای سینمای ایران شده است. در میان اسامی فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران، نام ساخته‌های تازه تعدادی از فیلمسازان شناخته شده به چشم نمی‌خورد تا در دومین جشنواره‌ای که در دولت حسن روحانی برگزار می‌شود، باز هم حاشیه‌های مربوط به پذیرش فیلم‌ها پررنگ باشد. فیلم‌هایی چون دلم می‌خواد ساخته تازه بهمن فرمانارا، استراحت مطلق ساخته عبدالرضا کاهانی، نهنگ انبر به کارگردانی سامان مقدم، دلتا ایکس به کارگردانی علیرضا امینی و تابو ساخته خسرو معصومی در فهرست نهایی آثار پذیرفته شده حضور ندارند و همین باعث شکل‌گیری انبوهی از گمانه‌زنی‌ها و خبرها درباره دلیل بیرون ماندن این فیلم‌ها شده است. اعضای هیئت انتخاب جشنواره در روزهای اخیر در گفتگوهای متعددی دلیل نبودن برخی فیلم‌ها را اهمیت بیشتر دادن به آثار فیلمسازان جوان عنوان کرده و گفتند فیلم‌های فیلمسازان قدیمی‌تر را در بخش خارج از مسابقه قرار دادند. خسرو معصومی، سازنده فیلم تابو که فیلمش راهی به جشنواره نیافته، میگوید چنین دلیلی نمیتواند برای او قابل قبول باشد.
خود منم نمیدونم چرا این اتفاق افتاده، ولی بعضی از دوستان که تاکشن که فیلمشون بخش مسابقه نیست، خود شاکن، دلخورن و این سیاست رو زیاد نمیپسندن، چون سینمای هنریه که روز به روز بر اساس تجربه فیلمساز پخته تر میشه. اگر قرار بر این باشه که من فکر کنم در 60 سالگی به دوستمون فکر کنم در 70 سالگی دیگه نمیتونه فیلم بسازه چون حالا پیشکسوت شده یا مثلا باید به جوان موقعیت داده بشه، من احساس من به عنوان یک فیلمساز اینکه این نظریه غلطیه. اضافه اینکه در بخش مسابقه که 22 تا فیلم انتخاب شده، بعضی از دوستان هستن که سنشون از سن منم بالاتره. اگر قرار بر این باشه که پیشکسوت ها درن کنار با جوان ها فیلمشون نمایش داده بشه، من حضور اون دوستان رو در اون بخش مسابقه واقعا نمیفهمم.
بیرون ماندن برخی فیلم ها از جشنواره فیلم فجر باعث شده تا این گمانه مطرح شود که به دنبال اتفاقات اخیر در جلوگیری از نمایش برخی تولیدات سینمای ایران، مدیران فرهنگی قصد دارند جشنواره کم حاشیه‌ای برگزار کنند و بهانه تازه‌ای به دست مخالفانشان ندهند. خسرو معصومی مطرح بودن چنین دلیلی را برای نمایش ندادن فیلمش کافی نمی‌داند.
دوست ندارم این فکر رو که مثلا مسئولین اونم در دولت اعتدال آقای روحانی بخوام عافیت طلبی کنن در مورد یه عده‌ای که عنوان می‌کنم ما هیچ فیلمی ندیدیم ولی در مورد سینما نظر میدن. من خودم نظرم اینه که دوستان که آره فیلم‌های مختلفی ساختن، حالا من خودم نمی‌دونم آیا واقعیتش این فیلم رو بر اساس ممیزی کنار گذاشته شده، چون من وقتی با دبیر جشنواره صحبت کردم توضیحش این بود که نه، ممیزی در مورد هیچ فیلمی صورت نمیگیره، نگرفته، ولی خودم توی جرایت خوندم که در مورد فیلم آقای کاهانی صورت گرفته، چون آقای کاهانی حتی این ممیزی رو لحاظ کرد ولی خودم فیلمش در بخش مسابقه قرار نگرفت. یه مقدار تا جشنواره برگزار بشه و ما یعنی به صورت یکی وجود داشته باشیم و فیلم های بخش مسابقه رو ببینیم و با فیلم های خودمون مقایسه کنیم، فکر می‌کنم برای خودمون بدون اینکه کسی رو توضیح بده روشن میشه که چرا ما در بخش مسابقه نبودیم.
تا زمان برگزاری جشنواره فیلم فجر کمتر از یک ماه باقی مانده و در چنین شرایطی علاوه بر توجه به فیلم‌های بیرون مانده، گمانه‌زنی درباره کیفیت فیلم‌های پذیرفته شده هم ادامه دارد. بر اساس فهرست اعلام شده، جشنواره 33 فیلم فجر نمایشگر فیلم‌های تازه فیلمسازانی چون بهروز افخمی، کمال تبریزی، مسعود جعفری جوزانی، فرزاد مؤتمن، ابوالحسن داوودی، علیرضا رئیسیان و بهرام توکلی است. از دیگر تحولات هفته گذشته، بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده خانه سینما و دو انجمن مهم صنفی سینمای ایران، کانون کارگردانان و شورای عالی تهیه کنندگان بود که از وضعیت فعلی سینما و دخالت نهادهای دیگر در اکران فیلم‌ها انتقاد کرده بودند. کانون کارگردانان خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نامه نوشت و شورای عالی تهیه کنندگان در نامه شدیداللحنی نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس را دعوت به مناظره کرد. خانه سینما هم در بیانیه‌ای خواستار مقاومت مدیران فرهنگی در برابر دخالت دیگر نهادها شد.
سینمای جهان.
هفته گذشته انجمن تهیه کنندگان سینمای آمریکا فهرست نامزدهای برترین فیلم‌های سالش را اعلام کرد. جوایز انجمن تهیه کنندگان آمریکا در سال‌های اخیر شاخص مهمی برای پیش‌بینی نامزدها و برندگان جوایز اسکار بوده. از میان 25 برگزیده سال‌های اخیر انجمن تهیه کنندگان 18 برنده اسکار بهترین فیلم را هم بردند. این انجمن امسال فیلم‌های تک تیرانداز آمریکایی بردمن، پسر بچگی، شکارچی روباه، دختر گمشده، هتل بزرگ بوداپست، بازی تقلید، خزنده شب، نظریه همه چیز و ضربه شلاق را نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم کرده است. در میان این فیلم‌ها حضور فیلم تک تیرانداز آمریکایی ساخته تازه کلینت ایستوود که در جوایز گلدن گلوب نادیده گرفته شده بود قابل توجه است.
Let me ask you a question, Chris. Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills?
در اکران سینماها با مشخص شدن رقم نهایی فروش فیلم‌ها در سال 2014 میلادی مشخص شد که سینمای آمریکا سال کم فروشتری در مقایسه با سال 2013 پشت سر گذاشته است. مجموعه فروش فیلم‌ها تا پایان ماه دسامبر سال گذشته میلادی رقمی در حدود 10 میلیارد و 300 میلیون دلار شده که در مقایسه با سال 2013 حدود 5.2% کاهش نشان می‌دهد. در تعطیلات سال نو فیلم هابیت نبرد 5 ارتش نزدیک به 22 میلیون دلار دیگر فروش کرد و برای سومین هفته پیاپی پرفروش‌ترین فیلم آمریکایی شمالی شد. مجموعه کل فروش جهانی این فیلم به حدود 502 میلیون دلار رسیده است. Long in the making.
These bats are bred for one purpose. For war.
پس از موزیکال درون جنگل به کارگردانی راب مارشال و درام شکست نخورده ساخته ی آنجلینا جولی که در رده‌های دوم و سوم جدول قرار گرفتند، قسمت دوم فیلم ترسناک زن سیاه‌پوش با نام فرشته مرگ با 15.1 میلیون دلار فروش چهارمین فیلم پرفروش آمریکای شمالی شد. این فیلم با بازی دانیل رادکلیف ساخته ی تام هاپر است و داستانش 4 دهه پس از اتفاقات قسمت اول روی می‌دهد، جایی که گروهی کودک در خانه نفرین شده قسمت قبل گرفتار می شود. فیلم کمدی شب در موزه راز مقبره در سومین هفته نمایشش با 14.5 میلیون دلار فروش فهرست 5 فیلم پرفروش هفته در آمریکای شمالی را کامل کرد.
تئاتر.
همانند سینما، تئاتر ایران هم در هفته گذشته شاهد معرفی آثار پذیرفته شده در بخش‌های مختلف جشنواره فجرش بود. در میان آثار پذیرفته شده بخش تازه‌های تئاتر ایران، نام آثاری به کارگردانی چهره‌هایی چون سیما تیرانداز، چیستا یسربی و تینو صالحی به چشم می‌خورد. اعلام آثار در شرایطی انجام شده که همچنان وضعیت سالن‌های مجموعه تئاتر شهر به دلیل بازسازی این مجموعه مشخص نیست و در روزهای اخیر اخباری مبنی بر اینکه سالن‌های قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر تا زمان برگزاری 33 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر آماده نمی‌شوند منتشر شده است. بر این اساس گفته شده مجموعه تئاتر شهر تنها با سالن‌های اصلی و چهارسو میزبان جشنواره تئاتر فجر خواهد بود و مجموعه‌های دیگری چون خانه هنرمندان و تماشاخانه ایران شهر میزبان اصلی اجرای نمایش‌ها خواهند بود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.